حالا این نکته که اخیراً بهش اشاره کردید، آیا تفکر دینی شما رو تحت تأثیر قرار داد؟ یعنی در یک جایی ما بحث دینی و سیاسی رو به هم رسوندیم، باز دوباره از هم جدا شدیم، حالا باز محسن سازگار است. آیا این چالشی بود در اندیشه دینی و مذهبی محسن سازگارا، یا صرفاً دین جای خودش رو پیدا کرد و سیاست مسیر خودش رو ادامه داد؟
کاملاً عقاید دینی من عوض شد. بذاریم به طور خلاصه بگم، در واقع از یک تفکر حد اکثری از دین تبدیل شد به یک تفکر حد اقلی از دین. یعنی اون فکری که از مشروطه به این طرف نزد بسیاری از روشنفکرهای حداقل دیندار ما بود که هر چیزی رو از دین میشه در آورد، اقتصاد از اقتصاد اسلامی، حکومت اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدیریت اسلامی، اینا اول انقلاب هم خیلی باب بود. برای من آروم آروم تبدیل شد به این که نه، درست برعکس، پای دین خدا رو از همه اینا باید گذاشت بیرون و اصلا دین وظیفش چیز دیگه ایه. بنابراین یک توقع حد اقلی باید از دین داشت. اینا رو باید از عقل بشر توقع کرد، نه از دین. خب این انکار هم نمی کنم. من یه بار در یک سخنرانی گفتم موقعی کاندیدای رئیس جمهوری بودم، گفتم من دوست ندارم از آرای دیگران خرج کنم و نگم مأخذش کجاست. همون جوری که بلر میگفتش که من دونی حرفایی که توی نیو لیبر و حزب جدید کارگر انگلیس میزنم پام رو شونه آرای گیدنز هست، آنتونی گیدنز، من هم این حرفایی که الان دارم خدمت شما میزنم به طور قطع پام روی شونه آرای آقای دکتر سروشه. و بعد البته روشنفکرهای دینی دیگه ای هم که در جامعه ما پیدا شدن و بعد خودم هم آشنا شدم روشنفکران نواندیشان دینی در جاهای دیگه دنیا هم حد پیدا آشنا شدم، بعدم نه فقط دیگه بین مسلمون ها بلکه در میان مسیحی ها، متکلمین مسیحی و نواندیشان دینی نزد سایر مذاهب هم. بنابراین کاملا فکر دینی من تغییر کرد. یکی دیگه از تحولات بسیار مهم که خودم خیلی دوستشم دارم این بود که در واقع اینو بینش پلورالیستیک پیدا کردم، تکثرگرایانه. یعنی این باور که همه ادیان بهره ای از حق دارن، حق در انحصار اسلام، اونم از نوع شیعه امامیه 12 امامیه، اونم نوع ولایت فقیهیش که مثلا در ایران به قدرت رسیده نیست، و بلکه حق متکثره، مثل جدول کلمات متقاطعه که هر روز باید شما حلش بکنی و دائماً باید براش تلاش بکنی. بنابراین میدونید چهره اون بار عرض کردم، البته یک خاطره خوبی من از دوره دبیرستانم تو ذهنم هست که مدرسه فیروز بهرام که میرفتم با دوستانی از همه مذاهب داشتم. الان با افتخار میگم که خیلی مفتخرم به این که از هر دینی، هر فرقه، حتی کسی که منکر هر دینی باشه دوست دارمش، باهاش میشینم، بلند میشم و در واقع افتخارم میکنم که باهاش دوستی کنم. این هم یک تحول بزرگ بود. اون وقت ببینید، اگر شما اینطوری نگاه بکنید، ما اون وقت یک سنت بسیار نیرومندی هم در ایران، این برای ما ایرانی هاست، داریم. شاید بیش از 1000 سال قدمت، اونم سنت عرفای ماست، عرفان ماست، یک دین تموشایی عاشقانه به جای یک دین سخت گیرانه فقیهانه که جمهوری اسلامی مبلغ این دینه. ما در عوض یک سنت بسیار زیبا و طولانی از سلسله جلیله واقعا از عرفامون داریم که هنوز هم در دنیا دلرباست و هنوز هم ما مولویمون وقتی به این زبون انگلیسی ترجمه میشه اشعارش در آمریکا میشه به اصطلاح پرفروشترین کتاب ها میشه، برای اینکه حرف گفتنی داره برای دنیا و بسیار زیباست. یعنی در واقع در این تحولی که من کردم به طور خلاصه، اولا فهمیدم اشکالات جمهوری اسلامی به ذات تئوریک اشکال داره، بنیاهای فکری که این نظام رو به وجود آورده اشکال داره. دوما فهمیدم این اشکال اون حرفایی که میزدیم بسیارش غلط بوده اصلا، قابل اجرا نیست، دین خدا زوری نمیشه. و بعد هم فهمیدم که یعنی تغییراتی که کردم از یه جور غلط حد اکثری به غلط حد اقلی، از یه جور دین مونویستیک در واقع که تق نزد منه به یک دین پلورالیستیک و تکثرگرایانه و عارفانه و عاشقانه که بسیار زیباتر، دلرباتر، دوست داشتنی تره و بندگان و مخلوقات خدا را از هر جنس و شکل و رنگ و باوری که هستن شما دوست داشته باشید و بپذیرید که به هر حال بخشی از حقیقت نزد او هم هست. اینها در حوزه باورهای فکری بود.
حالا میخوایم برگردیم به حوزه باورهای اجتماعی. ببینیم که محسن سازگارا الان به چه چالشی در زندگیش دست میزنه. آیا این کاندیدا شدن ریاست جمهوری در این مقطع اتفاق میفته که شما در این تحولات عارفانه و عاشقانه هم سیر میکنید؟
من باورهای اجتماعیمو باید بگم که و سیاسی و اقتصادیمو و چند دستش بکنم. در اینجا در واقع در درجه اول باید بگم بخش اقتصادیش بود. تو صنعت من در پراتیک صنعت یاد گرفتم، فهمیدم که اقتصاد دولتی به درد نمیخوره، صنعت جوهر پیشرفت اقتصادی جدید دنیاست، تکنولوژی جدید. و وقتی که قائم مقام وزیر برنامه بودجه شدم، تازه شروع انقلاب انفرماتیکی بود در واقع سالهای فرض کنید 1984-5. به روشنی دیدم در یک گزارشی وقتی داشتم از اون کار میرفتم کنار برای وزیر برنامه بودجه، هم موقع نوشتم دوره جدیدی داره شروع میشه که اگر ما باهاش همراهی نکنیم به زودی از درکش دیگه عاجز میشیم، چه برسه به اینکه مملکتمون رو بتونیم باهاش حرکت بدیم. به نظر من این مشکل الان پیدا شده. بنابراین در حوزه اقتصادی در واقع معتقد شدم به اقتصاد درهای باز، مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی با تمام لوازمش، اهمیت دادن به مالکیت خصوصی، نقش کارآفرینی و انترپرنورشیپ در اقتصاد و اهمیت بالایی که داره، مهمتر از اون باور کردن به عصر جهانی شدن، به گلوبالایزیشن، به خصوص شتاب گرفتن گلوبالایزیشن با مسئله انفرماتیک و رشد دانش‌های جدید. اینها به من این رو دیکته کرد در واقع که نتایجی که از این میگیرید، ما شما دیگه در عالم سیاست اون ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی و آمریکا ستیزی و فلسطین محوری و ضد اسرائیلی و اینا همه دیگه نقش میبازه. منفعت ملی ما از نظر من به این تبدیل شد که ما باید مختزیت جدید دنیا رو بشناسیم و بریم باهاش همسویی کنیم.
نه. ما تا 2 دقیقه دیگه باید بریم برای سرخط اخبار جهان، اما همینجا خیلی کوتاه اگر ممکن است اشاره بکنید به اینکه دلیل اینکه شما خودتون رو کاندیدای ریاست جمهوری کردید این مسائلی است که الان بهش اشاره کردید، و بعد بفرمایید که آیا ارتباط شما با تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی آیا همچنان در ارتباط بود؟ چون گفتید پست اداری رو نگرفتید، چه پشتوانه ای داشتید برای اینکه خودتون رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنید؟ خیلی کوتاه برمیگردیم بهش. البته
البته دوستانی داشتم، هنوز هم دارم، هنوز هم به هر حال دوستان زیادی دارم که
یعنی روی حمایت اونها حساب میکردید یا روی حمایت مردم؟
نه یک شاید میدونستم که شورای نگهبان منو رد میکنه و میدونستم هم که اون دور دوم انتخاباتی رسد جمعه آقای خاتمی حتی اگه شورای نگهبان قبولم بکنه آقای خاتمی رای میاره. اما چرا این فکر رو کردم که بیام کاندیدای رئیس جمهوری بکنم خودم رو؟ بیشتر میخواستم که ردم بکنن تا بعد بتونم اون حرفی رو که پخته کرده بودم دیگه تا یه 4-5 سال قبلش بعدش مطرح بکنم، و اون است که قانون اساسی ما اشکالات بنیادی داره و نظام که 4 سال از جنبش اصلاحات میگذشت دیگه نظام قابل اصلاح نیست، ما احتیاج داریم که یک رفراندوم روی قانون اساسی بگذاریم و همون هم کردم اون کارو بعدش. بنابراین انگیزه اصلیم از این که بیام و خودم رو کاندیدا بکنم این بود که بعدش در واقع پروژه سیاسی رو که توی ذهنم بود بیام و با مردم در میون بگذارم. حالا توضیحش میمونه قاعدتا بعد از خبر.
بعد از خبری توضیح رو میدیم، هنوز فرصت کوتاهی است. اما مردم اینجا درسته که شما یه چیزی رو میبینید برای آینده مردم ایران، ولی مردم اینجا اونقدر با شما آشنا نیستن، هنوز هستن؟
نه اصلا. اما اون مخاطبینی که در درجه اول من دوست داشتم با اونها صحبت بکنم پیام منو گرفتم، اونم دانشجو بود.
خب بینندگان و شنوندگان عزیز، برای اطلاع از آخرین اخبار از اخبار جهان به دیگر استودیوی صدای آمریکا میریم و بعد از اون رو در رو با محسن سازگارا رو ادامه خواهیم داد. این برنامه و بخش اول اون همزمان روی وبسایت ما www.voapnn.com پخش میشه. به دیگر استودیوی صدای آمریکا میرویم.
درود بر شما. همکنون سرخط چند خبر مهم را با شما مرور میکنم. دولت آمریکا اعلام کرده تولید تریاک در افغانستان به رکورد بی سابقه رسیده و در حال حاضر این کشور 93% تریاک جهان را تولید میکند و طالبان از این درآمد برای ادامه نبرد با نیروهای ناتو و افغان استفاده میکند. بازارهای خرید و فروش اوراق بهادار در بعد از ظهر آخرین روز هفته با کاهش قیمت سهام همراه بود. شورای ریاست جمهوری عراق با اعدام علی شیمیایی موافقت کرد. دو شهر عمده کامرون صحنه تظاهرات خشم‌آلود مردم در اعتراض به گران شدن مواد غذایی بود. سربازان برای برقراری آرامش در خیابان‌ها مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به موشک پرانی‌های حماس از امکان اعزام نیروهای زمینی به نوار غزه خبر می‌دهد. در مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس در روستایی در دره سوات در پاکستان بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری 27 نفر کشته شدند. ارتش ترکیه اعلام کرد نیروهای خود را از شمال عراق بیرون برده است. دولت عراق این گزارش را تایید کرده است. با تشکر از توجه شما.
رو در رو با محسن سازگارا و برنامه امشب که دومین برنامه است که در خدمت آقای دکتر محسن سازگارا هستیم، مدیر مؤسسه تحقیقات ایران معاصر. آقای دکتر سازگارا، رسیدیم به اینجا که در سفری که شما دارید میکنید و این سفر در این حال تحولات فکری عرفانی و عاشقانه و معنوی درش هست و فعالیت‌های اجتماعی، به نظر میرسه که فعالیت‌های سیاسی هم کمرنگ نشده و همچنان شما خودتون رو مطرح میدونید و همچنان مؤثر در سیستم، یا حداقل این تلاش رو کردید که تأثیر خودتون رو در سیستمی که گفتید مثل کودکیست که شاید بی‌تربیتی کرده و بشه درستش کرد انجام بدید. خودتون رو کاندیدای ریاست جمهوری کردید، بیشتر اشاره کردید که انتظار نداشتید که حمایت مردم رو داشته باشید یا شناختی مردم از شما داشته باشن در مقابله با کاندیداهای دیگه‌ای که بیشتر مطرح بودند، اما هدف دیگه‌ای رو دنبال می‌کردید از کاندیدا کردن خودتون برای ریاست جمهوری. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد و بعد رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان چه پیامی رو به شما داد؟
ببینید، این کاندیداتوری مال سال 1380 هجری شمسی، 2001 میلادی. من 68 در واقع از دولت اومدم بیرون. بنابراین وسط 12 سال هست. این 12 سال برای من فرصت مغتنمی بود که هم اون تحولات فکریم دیگه خیلی کاملتر شده بود، تغییرات کرده بود اونها. هم در این فاصله به محض اینکه از دولت اومدم بیرون سال 68 هفته نامه آینه رو منتشر کردم، بعد هم ماهنامه آینه اقتصاد، ماهنامه آینه اندیشه که بعد تعطیلش کرد وزارت ارشاد بعد از تغییر آقای خاتمی، استعفا آقای خاتمی از وزارت ارشاد در زمان که آقای لاریجانی وزیر ارشاد بود، آینه اندیشه بسته شد، تعطیل شد. و بعد هم تعاونی مطبوعات کشور رو درست کردم که هنوز هم هست، شاید بیش از 400 خورده نشریه عضو بشن. البته قبل از من درست شده بود با 15 تا عضو، من شدم مدیر عاملش و رشدش دادیم و بزرگ شد و امید داشتیم که مثل یک سندیکای روزنامه نگارام کار بکن. و تو این فاصله نشریه کیان هم منتشر میشد، همون چیزی که معروفه به حلقه کیان، جمعی از نواندیشان دینی که گرد این مجله جمع شدن و بسیاری از اندیشه هایی که شاید بشه گفت پایه اصلی جنبش رفرم در ایران بود، شاید بشه گفت از توی همون مجله و اون حلقه در اومد. و این باور که ما میتوانیم با انتخاب یک رئیس جمهور نواندیش یک جور دوالیته، دوگانگی در رأس قدرت ایران به وجود بیاریم، فضایی به وجود بیاد که ما با رشد جامعه مدنی این درد کهنسال استبدادمون رو درمان بکنیم.
آیا اون موقع شما انتظار داشتید که در انتخاب این رئیس جمهور تأثیر گذار باشید؟ فکر کردید خودتون اون رئیس
جمهور باشید؟ نه آقای خاتمی بود اون بار اول انتخاب آقای خاتمی، انتظار داشتیم تأثیر گذار باشیم.
یعنی در اون زمان شما از حامیان آقای خاتمی؟
بله، من و خیلی از همفکران و دوستان ما، همه در واقع، حتی روشنفکران غیر مسلمان هم خیلی ها همراهی کردن. من همیشه میگم همه ما دست به دست هم دادیم و مردم ایران رو قانع کردیم به این که اگر بیاید و رأی بدید به یک رئیس جمهوری که آزاداندیش باشه و اهل اصلاح کردن حکومت باشه، این راه حل خوبی است. هنوزم معتقدم.
خب حالا آیا این
راه حل خوبی باشه؟
آیا این آغاز از دید شما، البته، آیا این آغاز شکافی بود بین اون چه که حالا نامیده میشه ریفورمیست یا اونهایی که میان رو هستن یا اصلاح طلب هستن و جناح دیگه از دید شما؟
بله، در واقع البته قبل از
انتخاب کمپ درست شد که
قبل از انتخاب شدن آقای خاتمی، شاید بشه گفت ریشه هاش از 3-4 سال قبل نضج گرفته بود در اون مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به رئیس جمهوری در زمان آقای هاشمی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از هر دو اینا مهمتر در مجله کیان که قبلش هم در کیهان فرهنگی. و
اگر بخواید از چند شخصیت ناماشنا اسم ببرید که در این حلقه بودن، فکر میکنید
الان خیلی از الان خیلی از اعضای اون جمع که گاهی دورم جمع میشدن بحث میکردن اینها مشهور شدن دیگه. البته خب شاخص‌ترین چهره آقای دکتر سروش بود که تو هر شماره کیان یه مقاله ایشون چاپ شده، ولی آقای حجاریان فرض کنید، آقای گنجی، آقای علوی تبار، آقای قاضیان، آقای دکتر نراقی، آقای دکتر سلطانی، خیلی کسا. و حالا اگه اسم نمیارم برای اینکه
برای فرصت نیست و...
ولی
من فقط می‌خواستم بعداً شنوندگان بدونن که با چه گروه افرادی داریم صحبت می‌کنیم.
یعنی بعداً خیلی از این آدم‌ها با مقالاتشون، سخنرانی‌هاشون، نوشتجاتشون در سطح جامعه مطرح شدن، مشهور شدن و خیلی‌هاشون پاوان پرداختن. خیلی‌هاشون هم یا ترور شدن یا زندان رفتن و طعم حبس و زجر و محرومیت رو چشیدم.
خب از اون 10 سال میگفتید، اگر اون 10 سال رو فشرده بگذاریم از این تحولات و فعالیت
من به هر حال مجموع این فعالیت ها منو آورد به اینجایی که خاتمی هم انتخاب شد. شاید از سال دوم انتخاب آقای خاتمی بود که دیگه من شخصا هیچ شکی دیگه نداشتم که جنبش اصلاحات به پیروزی نمیرسه. اشکالش هم فقط این نیست که آقای خاتمی بی‌عرضگی میکنه یا آقای خامنه‌ای حاضر نیست بپذیره که این نظام رو اصلاح کنه و داره راهش رو سد میکنه، بلکه این 20% ماجراست. 80% مسئله عمقی ریشه‌ای و در این چهارچوب، این استراکچر قانون اساسی امکان اصلاح نیست اصلا. و این چارچوب قانون اساسی هم برای اینکه دست بزنید یک تغییرات فکری اساسی رو باید در مبانی فکری نظام بپذیرید و همون که عرض کردم اشکالات دیگه حالا به ذات بلعرض نیست. بنابراین شروع کردم به اینکه از یکی دو سال قبل از اتمام دولت اول آقای خاتمی هم در مصاحبه ها و نوشتجات خودم نقد کردم، هم این فاصله روزنامه جامعه رو منتشر کرده بودیم که تعطیل شده بود، دستگیر کردن ما رو
و تحولی بود وقتی که جامعه منتشر شد. بسیاری از اقشار حتی جوان تحت تأثیر محتوای این جامعه قرار گرفت
به نظر من
که متفاوت بود از اون چه که تا اون زمان منتشر.
بله، به نظر من هم جامعه دایی که داشت که اولی روزنامه جامعه مدنی ایران با اون شعار جامعه مدنی، شاید بشه گفت تا حدی این شعار رو تحقق بخشید و تجربه موفقی بود. من البته در مقطعی که روزنامه جامعه و توس منتشر شد بودم به عنوان مدیر عامل شرکت جامعه روز و ناشر اونها، ولی بعدن دیگه نبودم، از کار مطبوعات اومدم کنار. این تجربیات هم همه آورد دیگه، حالا با مردم هم آشنا شده بودیم. من دو بار هم در واقع در این فاصله ها از وزارت کشور درخواست کردم که یک حزب سیاسی به ما اجازه بدن. یکی حزب آزادگی ملت ایران بود در زمان وزارت کشور اول آقای عبدالله نوری و معاونت آقای عطریانفر، اجازه ندادن به من.